بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومنها تعدد المتعاقدين. بحث ما در شرایط خیار تأخیر بود. چهار شرط و خود شیخ فرمودن و قبول کردن، اما بعضی از شرایط رو بعض الفقها ها فرمودند، شیخ اونها رو یکی یکی مطرح میکنه و رد میکنه که اینا رو به عنوان شرط خیار تأخیر معتبر نمیدونه. یکی از اونها این بود که خیاری برای بای و مشتری نباشد و الا اگر خیاری باشد این خیار تأخیر نمی آید. البته این گل به تفصیلم در داخل این بود که بعضی ها می گفتن نه، برای بایع خیار نباشه و الا داشتن خیار برای مشتری هیچ ارتباطی با خیار تأخیر نداره. در هر حال چه گل به تفصیلش چه گل به اطلاقش، قدر مشترکش این بود چه خیار تأخیر زمانی هست خیاری چه مطلقا چه برای بایع نباشد و الا خیاری برای احدهما باشد یا للبایع باشد خیار تأخیر نیست. این بحث شرط قبلی بود. بحث امروز این است که خیار تأخیر جایی است که متعاقدین متعدد باشند. میدونید که متعاقدین ممکنه متعدد باشه، ممکنه واحد باشه. واحد البته از من حیث اعتبار متعدد، یعنی فردی وکیل از هر دو، از هم مشتری هم از طرف بایه، وکالتن عقد بی میخونه برای این دو. اینجا متعاقدین واحدون، البته به من حیث و وکالت از طرف مشتری و وکالت از طرف بایع متعددون، از لحاظ حیثیتی نگاه کنیم متعدده، اما وجود خارجیش واحده. میگه اینجا خیار تأخیر نیست، چون فرض روایات جاییست که دو نفرن متعددن، مشتری با بایه صحبت کرده میگه میرم سمن رو میآورم. فرض روایات در صورت تعدد متعاقدینه، مورد روایات اونجاست، فلذا در صورت تعدد خیار تأخیر هست، وحدت متعاقدین خیار تأخیر نیست. مرحوم شیخ میفرماید منات رو باید حساب کنیم. اولا ما اونی که وکالتن از طرف هر دو میخونه و یک عاقد واحده، اینو باید یک محاسباتی بکنیم که قبلا در خیار المجلس صورشو یه مقدار خونده بودیم. بعضا صرف این انشاء رو وچیله، یعنی متعاقده عاقده ولی وچیلون فی عقد الانشاء فقط، دیگه به ادامهش تحویل و تسلم و اینها رو او هیچ نقشی نداره. فقط بهش گفتن که شما عربی بلدی بگو بی تو از طرف من، از طرف او هم بگو اشتری تو، بقیهش با ما. مثلا عربی هم شرط بدونیم در بی و شرا. این فقط در انشای عقد وچیله. خب در اینجا اونی که در تسلیم و تسلم جا اب سمن گبز المبی دخیل عاقد نیشه، اون خود مشتری و خود بایع هست، در همون جا متعدده. یعنی ما متعاقدین متعدد و واحد رو دخیل نمیدونیم. اونی که در روایات دخیله، اونی که به یده تسلیمه، به یده الاقباز و الگبزه. هر متعاقدی به یده الاقباز و اول قبض نیست. چه پس شما اگر منظورتون از متعاقدین یعنی اونی که انشا کرده؟ خب روایات اصلا کاری به اون نداره، روایات کارش به کسی سه به یدهل اقباز، به یدهل قبض. در بحث متعاقدین میشه اینها رو جدا مطرح کرد، فردی که عاقده فقط عاقد انشائه لاچن هیچ دخالتی در قبض و اقباز نداره. به همین خاطر اون در اون قبض و اقباز باید بیاریم این شرط ها رو مطرح کنیم، نه در متعاقدین. این یه نکته. پس ممکنه ما عاقد واحد داشته باشیم ولیکن اونایی که وظیفه تسلیم و تسلم دارن متعدد باشد. پس این حرف شما چه حتما باید متعاقدین متعدد باشن درست نیست. باید بیاید یه مقدار حرفتون رو عوض کنید، تصحیح کنید، بگید اونایی که قبض و اقباض دستشونه اونها باید متعدد باشن. و الا مثلا کسی ولی فرد دیگریست، عاقد ولیه، هر دو عوض هم در دستشه، یعنی هم سمن در دستشه هم مسمن در دستشه، از باب این که ولی طرفه یعنی در وکیل تام الاختیار هم همین فرض رو میشه مطرح کرد. ولی طرفه تمام انشای عقد، قبض و اقباض، تمام مراحل یک عقد در دستشه، هر دو عوضین هم در ید اوست. اینجا بله خیار تأخیر لا معنا له. چرا لا معنا له؟ به خاطر اینکه عدم الاقباض و القبض لا معنا له، چون هیچ وقت عدم الاقباض عدم القبض محقق نمیشه، چون همه چیز دست خودشه، ولایت هم دست خودشه دیگه. اون دوتا شرط قبلی که خونده ایم، عدم و اقباض المبی، عدم و قبض المبی، در این دوتا از یکی از اون چهار تا شرط دوتاش این بود دیگه، اونها خیار تأخیر داره، اینجا اونا تحقق نیافته. نم اگر ما منظورمون از وحدت المتعاقد اینگونه ولی باشه، بله این خیار تأخیر نداره. نه چون واحده، دقت کنید، نه چون ما متعدد بودن رو شرط میدونیم، چون در این نوع عقدها اصلا عدم الاقباض عدم القبض تحقق نمییابد، همیشه اقباض همیشه قبضه، اصلا از اون شرایط قبلی تحقق نمییابد. این هم مباحثی در رابطه با این تعدد متعاقده. بعد میاد شرط دیگری رو مطرح میکنه، میفرماید بعضیا گفتن که مبی حیوان باشه خیار تأخیر نیست، یا بعضی گفتن مبی جاریه باشه خیار تأخیر نیست. البته اینا ظاهر فرمایششون این نیست، خیار تأخیر نیست، مخصوصا در بحث جاریه، چون مرحوم شیخ صدوق فرموده در جایی که مبی جاریه بود، کنیز هست، بعد از یک روایت داریم بعد از یک ماه میتونی معامله رو به هم بزنی، فاین جا اب سمن، تا یک ماه، بعد از یک ماه سمن رو نیاورد، فرد میتونه خیار تأخیر داشته باشه و فسخ کنه. اگر این عبارت رو با این روایات همراه قرار بدهیم، معلوم اینها بحثشون این نیست یکی از شرایط خیار تأخیر حیوان نبودن یا جاریه نبودن مبیعه، میخوان بگن که در جاریه و حیوان خیار تأخیر فرق میکنه، نه نیست. در جاریه یک ماه مدت، سه روز نیست، در حیوانم اگر ما جاریه رو مثال بدانیم، در حیوانم میشه یک ماه اگر مثال بدانیم، چون این دوتا قول از این ناشی شده که این روایتی که برای جاریه اومده آیا جاریه خصوصیت داره یا جاریه از باب اینکه مثال است، وقتی مثال شد، چه جاریه، چه عبد، چه حیوانات، همه رو شامل میشه. چون فضای هر این مبیها تا 3 روز مشتری خیار داره، بیایم بجیم تا 1 ماه هم اگر سمن رو نیاورد با اون شرایطش بایه خیار پیدا میکنه. پس اینها اگر این شرط رو میگن، انکار خیار تأخیر نیست، عوض کردن مدت خیار تأخیر. مرحوم شیخ میگه این روایتی چینا آوردن، این روایت اجمال داره. در این روایت آیا فرض عدم اقباز است یا فرض اقبازه؟ معلوم نیست. یعنی شاید جاریه رو فروخته، بهش داده، پول رو نیاورده. پس بحث خیار تأخیر نیست. چون یکی از شرایط خیار تأخیر این بود که اقباز مبی نشه. در این روایت معلوم نیست اقباز شده یا اقباز نشده جاریه. از این جهت مجمله. به همین خاطر نمیتونیم بگیم اصلا این روایت در رابطه با خیار تأخیره، چون یکی از شرایط خیار تأخیر عدم اقباز مبیه. علاوه این روایت معرضون انه، اعراض شده، پس اجمال داره، اعراضم شده. به همین خاطر این روایت رو حمل کردن به معانی. بعضیا گفتن که مستحبه، اگر ولو اجمال داره، اگر مربوط به خیار تأخیرم باشد بعد از 3 روز میاد، مستحبه تا 1 ماه فرض کنم صبر کنیم. بعضیا گفتن نه، این مربوط به خیار تخلف شرطه، یعنی اجمال، چون روایت اجمال داره، گفتن این 1 ماه به خاطر این است شرط 1 ماه شده بود تا 1 ماه سمن رو بیاره. وقتی تا 1 ماه نیاورد، خب از باب خیار تخلف شرط این امام فرموده، پس مختاری فس کنی. خلاصه این روایت اجمال داره و معرضون انهه. به همین خاطر باید این روایت رو حمل کنیم بر توجیهاتی. اینم حرف مرحوم شد. بعد یه بحثی رو آخر مطرح میکنه، این بحث کوچولویی است، در آخر منم در متن توضیح میدم. بخونیم. و منها تعدد المتعاقدین، از اون شرایطی که اموری که گیل به اعتبارها فی هذا الخیار، منها برمیگرده امور، اموری که گیل به اعتبارها، یکی هم تعدد متعاقدین. چرا؟ میگه لان النص مختص به صورت التعدد، چون نصوص ما اختصاص داره به اون صورتی که متعاقدین متعددن، یعنی مورد انگار مخصصه. تمام روایات موردش جایی بود که بایه جدا بود، مشتری جدا بود. این یک. استدلال دوم، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. این قائل میخواد بگه چه زمانی که خیار مجلس هست، هنوز خیار تأخیر اون 3 روز شروع نمیشه، این خیار ثابت میشه بعد از خیار مجلس. خب و خیار المجلس باق مع اتحاد العاقد، خیار مجلس هم تا زمانی که عاقد متحده باقی میمونه، چون افترقا صدق نمیکنه. چون افترقا صدق نمی کنه الا معسکاتی، مگر اینکه در همون عقد عاقد واحد بیاد در همون بعت و اشتریتو شرط اسکات کنه با یا خودش اسکات کنه با اسکات یا شرط اسکات. این خیار مجلس در جایی که عاقد واحد باشه ساقط میشه و الا باقی میمونه. چون خیار مجلس باقی میمونه، هنوز خیار تأخیر شروع نمیشه، چون مبنای این قائل این است خیار تأخیر بعد خیار المجلسه. این دوتا استدلال چیشون داره و فیه جوابش این است که مناتی که برای خیار تأخیر است، منات عدم الاقباز و القبضه. یعنی ما از روایات اینو میفهمیم که وقتی سمن رو نداد، مسمن رو نداد، تا 3 روز فرد نیاورد سمن رو، این میتونه بایه فسخ کنه، خیار تأخیر داره. بس معیار عدم الاقباض و قبضه و لا اشکال فی تصوره من المال چین. این عدم و اقباض و قبض رو میشه تصور کرد در دو مالک، با اینکه وکیل واحد عقد بخونه، چون تمام وکیل ها چه وکیل مفوض تام الاختیار نیستن. ما در خیار المجلس انواع وکیل ها رو خوندیم، یکی از اون وکیل ها وکیل صرف فی الانشاء، اون که دستش قبض و اقباض نیست، معیار اون قبض و اقبازه. اگر عدم القبض و عدم الاقباض بود تا 3 روز اینها ادامه داشت، اون موقع بایه میتونه فسخ کنه. پس معیار اینه. پس میشه تصور کرد این منات رو از دو مالک، با اینکه ما اتحاد العاقد من قبله ما، با اینکه عاقد از قبل این دو مالک یکی باشه. اما خیار المجلس، اما شما اینو آوردید در بحث خیار مجلس، اونجا ما مفصل انواع وکیل ها رو بحث کردیم. فقط عرفت انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد. خیار مجلس برای شخص وکیلی که وکیل فی مجرد العقده، وکیل فی صرف العقده، فی مجرد العقد متعلق است به وکیل، نه متعلق است به غیر ثابت. اونی که وکیل فی مجرد العقده برای او اصلا خیار مجلس نیست. به همین خاطر منتظر نمیمونیم این آقا عاقد واحد اسکات کند خیار مجلس رو، بعد خیار مثلا تأخیر شروع بشه. ما اصلا قبول نداریم اصل این حرفو، چه خیار تأخیر بعد خیار المجلسه. لو سلم ناقبول کنیم اصلا به این ارتباط نداره. این عاقد، عاقد صرف، وکیل صرف، خیار مجلس نداره تا با متفرق شدنش خیار مجلس لا مفهوم له بشه، چون یه نفر از خودش متفرق نمیشه. این اصلا خیار مجلس نداره چون عاقد صرفه و حق اسکات هم نداره، شرط اسکات هم نداره. این فقط انشا میکنه به تو اشترای تو میگه. و علا تقدیرهی، فرض کنیم به فرض این داشته باشه، یعنی این وکیل خیار مجلس داشته باشه، فیوم چن اسکاته او اشتراط و عدمهی. خب شما چه کلی فرمودید متعاقدین باید متعدد باشه، استدلالشون این است که چون بعد از خیار مجلس شروع میشه. خب ما برای شما الان درست میکنیم، متعاقد واحده، ولو فرض کنیم سلم ناچه این وکیل واحد خیار مجلس هم داره، سلم نا، خب میتونیم این خیار مجلسشو با اسکات با شرط سقوط از بین ببریم. خب شروع میشه. شما میگید اصلا نمیشه خیار تأخیر شروع بشه چون متعاقد واحده. ما برای شما در متعاقد واحد هم شروع خیار تأخیر رو تبیین کردیم، قابل تصوره. فیمکن اسکات و اشتراط و عدمی، ممکنه خیار مجلسش رو اسکات کنه این وکیله، یا شرط عدم خیار مجلس بکنه، پس خیار مجلس نداره. پس میشه فرض کرد متعاقدی را که واحده لاچن خیار مجلس هم نداره، به همین خاطر خیار تأخیر شروع بشه. شما استدلالتون این بود که چون خیار مجلس هست و خیار تأخیر هم بعد از خیار مجلس هست، هیچ وقت یک نفر از خودش چون جدا نمیشه، افترقا صدق نمی کنه، پس هیچ وقت خیار تأخیر شروع نمیشه، چون خیار تأخیر بعد خیار مجلسه. ما برای شما فرضش آوردیم که نشروع میشه. همه اینها لفرزه که این متعاقد واحد خیار مجلس داشته باشه، ما اونو قبول نکردیم در بعضی از وکیل ها. در وکیل فل انشا قبول نکردیم، گفتیم اصلا او خیار مجلس نداره، به او خیار مجلس ارتباط نداره، خیار مجلس به مالکینه. در این حال اگر قبولم بکنیم، فرضم میشه چرت خیار مجلس پاچ بشه و خیار تأخیر شروع بشه. نه، بله، یه استثنایی رو ما قبول داریم، اما نه حیث از حیث دلیل شما، از یه حیث دیگری. نه، لوکان العاقد ولیاً به یدهی العوضان، اگر عاقد ولی باشه، هر دو عوض در دستش باشه، یعنی این عاقد ولی باشه دو جور میشه فرض کرد، برای خودش میخره یا میفروشه، یا ولی هر دو بچه است، یعنی مال این بچه رو به اون بچه میفروشه، هر دو در دستشه، هر دو قابل حل بحث. اگر عاقد ولی باشه، اون عاقد واحد ولیه، به یدهل عوضان، هر دو عوضم در دستشه. اینجا لم یتحقق از شرطان الاولان، اون دوتا شرط هیچ وقت تحقق نمییابد. اون دوتا شرط اولی که برای خیار تأخیر گفتیم، اعنی عدم الاقباض و عدم القبض، چون خیار تأخیر جایی بود که مبی رو اقباض نکنه، خیار تأخیر جایی بود که سمن رو قبض نکنه، این بایه. اینجا هیچ وقت این تحقق نمییابد، چون هر دو در دستشه، چه تحصیل حاصل نمیشه چه. و لیس ذالک، البته این از جهت شما نیست، از جهت بحث تعدد نیست، از جهت این است این دوتا شرط تحقق نمییابد. و لیس ذالک من جهت اشتراط تعدد. اینم بحث تمام. و منها ان لا یکون المبیع حیوانن، یکی از شرایطی که گفته شده در خیار تأخیر معتبره، مبی حیوان نباشه، و الا خیار تأخیر نیست، یا خیار تأخیر جور دیگری است، اونی که من عرض کردم، یا مبی حیوان نه، لا یکون المبی و خصوص الجاریه. گفتم اون روایت رو اگر مثال معنا کنیم میشه معیوان، اگر کلمه جاریه اعتنا کنیم بگیم نه جاریه خصوصیت داره، اون موقع میشه این گول دو. ببین، فإن المحکی یعنی صدوق فی المغنه، اونی که در المغنه از صدوق حکایت شده، ایشون فرموده انه اذا اشترى جاریتا، وقتی فردی یک کنیزی رو خرید، فقال اجی او چه بسمن، و فرمود که من سمن رو برای تو میآورم، فإن جاء بالسمن فی ما بینه و بین شهرین، اگر سمن رو آورد از حین خرید تا حین عقد تا یک ماه، فبها و الا فلا بیع له. این فلا بیع له رو هم معنا کردیم به معنای خیار، یعنی قبلا این بحثش گذشت، این عبارت رو فلا بیع له رو به معنای بطلان معنا نکردیم، به معنای خیار تأخیر معنا کردیم. اینجا بیاییم بگیم طبق این روایت در بحث جاریه سه روز نیست، یک ماهه. و ظاهر المختلف، ظاهر کتاب مختلف الشیعه، مختلف الشیعه مال علامه هلیه، یه نوع فقه مقارنه، یعنی فقه تطبیقیه، مثل الخلاف شیخ طوسی است. ظاهر این کتاب نسبت الخلاف الى صدوق فی مطلق الحیوان، ظاهر حرف علامه این است، اختلاف رو، مخالفت رو به صدوق نسبت داده در مطلق حیوان، نه در فقط جاریه، انگار شیخ صدوق در مطلق حیوان مخالف با فقها هاست. فقها ها میگن در همه مبی ها سه روز، ایشون میگه نه، در حیوان اینطوری نیست، در مطلق حیوان، نه فقط در جاریه. و المستند فیه روایت علی بن یکدین ان رجل اشترى جاریتن، همون مستندش هم در اون فتوا همین روایتی است که کلمه جاریه اومده، یعنی همون روایت بالایی. خب پس معلوم جاریه رو اینجا از باب مثال فرض کرده و الغای خصوصیت کرده به جاریه بودن. مرحوم شیخ میفرماید لا دلالت فیها. خب کجای این روایت اومده چه مبی قبض نشده؟ این روایت فقط اومده سمن قبض نشده. آیا جاریه هم داده یا نداده؟ ولا دلالت فیها الا صورت عدم اقباض الجاریه. در این روایات، این دوتا روایت، البته یه اشکالی بر شیخ وارده، همین سبچ و سیاق در اون بحث های غیر جاریه و غیر کنیزم بود، به همین خاطر بعضی از فقهای ما مثل مرحوم یزدی و مثل صاحب جواهر اینها میگفتن اصلا اقباض مبی مهم نیست، اون عدم الاقباض مبی شرط نیست، اونی چه شرطه عدم و قبض سمنه. در هر حال ایشون میگه در از این روایات فهمیده نمیشه چه جاریه رو اقباض کرده یا نکرده. لا دلالت فیها علی صورت عدم اقباض جاریه، چون مرحوم شیخ عدم اقباض مبی رو شرط میدونه در تأخیر، در خیار تأخیر. میگه این روایت معلوم نیست مربوط به خیار تأخیر باشه. ولا قرینه لا حملها علی، ما قرینه نداریم که این روایت رو حمل کنیم بر صورت این صورت عدم اقباض الجاریه. خب پس چیکار کنیم؟ این نکته رو ایشون نفرموده دیگه، این روایت از جهت دیگرم معرض انهاست، اعراض شده، فقها این روایت رو دیدن، در این حال بر اساس او فتوا ندادن. اصل نقصان این روایت اینه. خب پس ما باید حمل کنیم بر معانی دیگری. فیحتمل الحمل على اشتراط المجیب السمن الى شهر فی متن العقد، احتمال داره حمل کنیم. این حمله ها هم حمله های تبرعیه، قرینه ای بر این حمله ها نداریم، یه حمل عرفی هم نیست، چون اعراض شده یه حملی معنایی براش میکنیم. احتمال دارد حمل بشه بر جایی که شرط او آوردن سمن تا یک ماهه، یعنی شرط ضمن عقد بوده در متن عقد، از باب تخلف شرط بعد از یک ماه چون سمن رو نیاورد این بایه فسخ میکنه، نه از باب خیار تأخیر. فیثبت الخیار عند تخلف شرط، این یک هم. و یحتمل الحمل على استحباب صبر البایه، احتمال دارد ما این روایت رو حمل کنیم برای اینکه مستحب بایه صبر کنه و عدم فسخه لا شهرن، تا یک ماه فسخ نکنه. و کیفه کان، اینجا دیگه اشاره میکنه اصل مطلب رو، فر روایتو چه این حمله های ما رو قبول کنی چه حمله های ما رو اشکال کنی، حمله تبرعیه. در هر حال این روایت رو نمیشه استناد کرد، چون و روایت و مخالفتون لعمل المعظم، معظم فقها ها غیر از صدوق همه از این روایات اعراض کردن. فلابد من حمله ها علا بعض الوجوه، ناچاریم اینو بهش استناد نکنیم، به بعض الوجوه حمل کنیم. نکته اساسی همینه، چون اعراض شده قابل استناد نیست و الا اون حمله ها رو نمیشه زیاد تأکید کرد. آخرین نکته ای که در اینجا مرحوم شیخ می آورد، بحث تمام شد، ما شرایط خیار تأخیر رو 4 تاشو قبول کردیم، عدم اقباض مبی، عدم قبض بی، عدم شرط تعجیل، و آخریش هم مبی عین باشه، کلی فی ذمه نباشه. 3 هم اموری به عنوان شرط معتبر می دونستن، ما اونها را قبول نکردیم. الان یه بحث دیگری متفرع بر این مطرحه، این 3 چه می گوییم؟ 3 عقد لازمه، تا 3 سمن رو نیاورد با یه خیار داره. 3 مبدأش از کجا شروع میشه؟ نوعاً این بحث رو در خیار مجلس و خیار حیوان و اینا مطرح میکنن. این 3 رو 2 احتمال داره، یک احتمالش این است از حین افتراق، یک احتمالش این است از حین عقد. اگر از حین افتراق باشه یعنی بعد از خیار مجلس، اگر از حین عقد باشه نه خیار مجلس هم داشته باشه، از همزمان 2 خیار، اون موقع من جهت خیار تأخیر لازمون، من جهت خیار تأخیر، اما خیار مجلس هم داره، اینا حیثیت هاشون فرق میکنه. ایشون تقویت میکنه من حین العقد رو، اما وجوهی که آوردن استظهارات از روایته، دقت کنید به حرف من، استظهاراته، شاید اطمینان بخشم نباشه، در نهال از روایات استظهار کردن. بعضیا گفتن چی؟ ببینید روایات او اومده گفته فا این جاء به سمن، جاء در اثنای اون سه روز آوردن جا زمانی است از افتراق شروع میشه، یعنی فرد هنوز در حال اجتماع با بایعه، به اون نمیشه گفت در این سه روز جاعه، جاعهی که میاره مدی به سمن در سه روز، شرطش اینه دیگه، مدی به سمن در سه روز، مدی رو باید از افتراق شروع کنیم و الا از اجتماع این عبارت صدق نمی کنه. آوردن سمن چون هنوز نرفته چه بیاورد، آوردن سمن از حین افتراق شروع میشه. این مدی به سمن رو این گونه ازش استثار شده. بعضی گفتن نه آقا، این مدی به سمن شما جمود در الفاظ چرا پیدا میکنی؟ این کنایه است. مدی به سمن یعنی اعطاء السمن، دیگه اون جاعش خصوصیت نداره، چه مرادش از جاعب السمن یعنی فاین اعطا السمن. در این اثنا به همین خاطر شما به کلمه جاع و مدی نباید گیر بدهید که این از حین افتراق شروع بشه. این استظهاراتی است شده. ثم ان مبدا الثلاثه، این مبدا این سه روز، من حین التفرق او من حین العقد، از کدوم مبدا شروع شه؟ وچان فرموده، وچان بل گولان، این ادامه باید میداد، چه دوتا گول اصلا وچان فقط نیست. من ظهور گولهی فا این جا اب سمن بینه و بین سلاست ایامن، این فرمایش امام ظهور داره فی کون مدت الغیبه سلاستن، مدت غایب شدن باید سه روز باشه. این غیبت رو از کجا استفاده کردیم؟ از کلمه جاعه. ما جمود کردیم در کلمه جاعه، گفتیم جاعه زمانیسه بره و الا هنوز نرفته نمیجن رفته سمن بیاره. جاعب سمن، آوردن سمن جاییست از غایب شدن شروع بشه. مرحوم یزدی یک اشکالی میکنه، میگه اگر این معیار باشه یه مقدار باید از تفرقم اونور باشه، زمانی که این مشتری غایب شد رو معیار بگیریم نه متفرق شد، ممکنه هنوز جدا شده، اگر فقط به مقدار خیار مجلس جدا شدن نیست، یعنی غایب شد، اینو باید اگر جمود در الفاظ داشته باشیم این مقدار. در هر حال این یک استظهار. و من کون ذلک کنایتن عن عدم التقابض، این جاعه رو شما جمود چرا دارید؟ این جاعه به سمن در عرف کنایه است از این که تقابض صورت نگرفته در این سه روز، یعنی نه مبید رو دادن نه سمن رو دادن. چنانچه در روایت دیگر عوض جاعب سمن عبارت دیگری آورده، معلوم میشه که مرادش از جاعه عدم الاقباض و عدم القبض، عدم المجی، یعنی اینها. چما هو ظاهر و قولی فی روایت ابن یکتین، العجل بینهما سلاست و ایامن فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ، چون اینو چند نو خوندیم دیگه، اگر مبیعشو به اقباز در بیاوره، البته خب باید اینجا یک تکمله ای هم معنا کنیم دیگه، سمن رو بگیره و مبیعشو به اقباز در بیاوره، معناش این باشه، اون وقت دیگه خیار تأخیر نداره. و الا فلا بیع بینهما، اگر نه خیار تأخیر داره. خب اینجا عوض عدم مجی به سمن اومده قبض بیعه، پس معلومه عدم مجی به سمن کنایه از عدم و اعطاء سمنه. به کلمه مجی کاری نداریم که بگید مجی جاء از حین تفرق شروع میشه یا از حین غایب شدن شروع میشه. آوردن سمن زمانیست که جدا شده رفته، اون موقع میگن آوردن سمن. نه، منظور از آوردن سمن یعنی دادن سمن، پرداخت کردن سمن. پس در این سه روز سمن رو پرداخت کرد، خیار تأخیر نداره، پرداخت نکرد خیار تأخیر داره. این دوتا استظهاری است در این روایت شده. شیخ میفرماید و هازا هو الاقوا، این دومی اقواه، چون ما جمود در جاعه داشته باشیم، مراد از جاعه رو باید به شکل معنای عرفی معنا کنیم. پس مرحوم شیخ مبدع رو از حین عقد می داند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.